بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این بحث که جمع بین این دو طایفه از روایات به چه نحوی هست، خب راه‌های جمع رو عرض میکنم که ملاحظه فرمودید. اینجا مناسبه قبل از اینکه وارد فرع بعدی و مسئله بعدی بشیم، کلام صاحب جواهر رو علیه الرحمه ببینیم بالاخره صاحب جواهر اینجا چه کار کردن و به چه نتیجه‌ای ایشون رسیدن، ولو اینکه یک اشاره‌ای به جمع بین اینها و مطلبی که ایشون گفتن قبلا داشتیم. صاحب جواهر در جلد 17 صفحه 250 و 251، باز من تأکید میکنم آقایون در بحث، حالا غیر از این منابعی که عادتا هم ارجاع میدیم، اما جواهر رو همیشه باش کار بکنیم، همیشه جواهر رو به عنوان محور اصلی بحث مراجعه کنید و سعی کنید دقت کنید ببینید که صاحب جواهر چه هنرهای اجتهادی رو به میدان آورده. این دو طائفه رو که ایشون نقل میکنه، بعد از نقل دو طائفه میفرماید ان من المعلوم ضرورتن عدم الوجوب به مجرد الاستطاعت العقلیه التي تحصل بالخدمت و نحوه ها. می‌فرماید به مجرد استطاعت عقلی، قدرت عقلی شامل راحله میشه، شامل مشی میشه، شامل اینکه کسی بره خادم کسی بشه تا او رو حج ببره، همه اینا قدرت عقلی شاملش میشه. ایشون میگه این یک اصل اولیه در اینجا که به مجرد استطاعت و قدرت عقلیه مسلم حج واجب نیست. لذا میفرمان اون چی که در خبر ابی بصیر آمده که بره یخدم القوم و یرکب معهم یا یخرج معهم، میفرمان اون روایت رو ما نمیتونیم عمل بش بکنیم. خب این یه مطلب. البته بعد میگن ولا یلتزمه هازل متوقف. این هازل متوقف اشاره داره به صاحب مدارک که قبلا بعد از اینکه طائفه اولا رو صاحب جواهر نقل میکنه روایاتش رو، میگه ولقد وسوس سید المدارک و تبعه صاحب الحدائق، که اگر با مشی هم بتونن بروند برای حج بر طبق بعضی از روایات، همون صحیحه حلبی و محمد ابن مسلم و معاویه ابن عمار رو ذکر میکنه که اینها صاحب مدارکونا بر طبق اینها گفتن نه باید پیادم برون یا توقف کردن. این وسوسه یه خورده اینها رو در حال توقف قرار داده. میفرماید این مطلب رو این متوقف هم ملتزم نمیشه. این یک. کما ان من المعلوم قصورها عن مقاومت ما عرفت من وجوهن. میفرماید نکته دوم این است که این طائفه ثانیه قاصر است از مقاومت در مقابل طایفه اولا. حالا این من وجوهن ظهور در این داره متعلق به چیه؟ بله به قصور، نه به معرفت. همین میخواستم بگم به بیان معرفت نیست، این من وجوهن متعلق به قصوره. یعنی صاحب جواهر می‌فرماید ما طائفه اولا که روایات فراوانی بود، طائفه ثانیه چند تا روایت بود، اینها من وجوه متعدده قاصر است از مقابله با طائفه اولا. حالا یه وجهش مثلا همون مطلبی باشه که آقای خویی فرمودن، بگیم دلالت طائفه اولا خیلی قوی تر از طائفه ثانی است، ولو ما مناقشه کردیم، مرحوم والد ما مناقشه کردن، ولی شاید در ذهن صاحب جواهر همین باشه. این من وجوه این، ای کاش حالا این جواهرهایی که یعنی یک جواهری تنظیم بشه که این نکات رو بیاد بیان بکنه که آقا مثلا در این من وجوه محتملاتش چیه. نمیدونم آقای در باکسی کرده این کار رو، بله. حالا خود آقای دبا که توفیق بزرگی داشتن و خدمت بزرگی هم کردن، این جواهری که جامعه مدرسین چاپ میکنه با زحمات ایشون و تصحیحات ایشونه، بسیارم خوبه، بسیارم قویه، ولی جواهر نیاز به یک همچین کاری داره که یه لجنه تشکیل بشه این نکات رو. گاهی اوقات جا میگه ایشون للعصر، چی میخواد بگه، احتمالاتی داره. پس ببینید یه وجه این من وجوهن همینه که بگیم دلالت طائفه اولا اظهره. اصلا با این بیان صاحب جواهر میگه این قابلیت مقاومت و معارضه رو با اون روایات طائفه اولا نداره. شاید وجه دومش این باشه که روایات طائفه اولا عمدتاً در مقام تفسیر آیه شریف است. اینجا سوال شده این عرض علیه الحج یا رجلون علیه دینون، این گونه موارده در تفسیر آیه نیست. در این طائفه، حالا اینم نکته، و این دو وجه، حالا وجوه دیگه هم مثلا، بله، حالا نکته ای که اصلا میخوام عبارت صاحب جواهر رو بیشتر برای همین دارم عرض میکنم، همینه که ببینیم صاحب جواهر مسئله عمل طائفه رو به نظر من مطرح نکرده. حالا دقت کنید، فلا معنا، چند نفر از آقایون جواهر رو تو این بحث دیدن؟ خیلی خوب، ولی آقایون عنایت کنید ببینید حتما جواهر رو. بعد میفرماید فلا معنا لحمل تلک النصوص من جهتها على اراده بیان ما لو توقف الحج على الزاد و الراحله. میفرماید حالایی که این طائفه دوم قدرت مقاومت با طائفه اولا رو ندارد، ما نمیتونیم این طائفه دوم را قرینه قرار بدیم برای تصرف در طائفه اولا. بیاییم بگیم به خاطر این طائفه دوم طائفه اولا را هم کنیم که زاد و راهله که در طائفه اولا جاییست که حج متوقف بر زاد و راهله باشه، اما اونجایی که متوقف بر زاد و راهله نیست میتونه پیادم بره، اونجا باز مستطیعه. میفران نه، این کار نمیشه کرد، چون اینا فی نفسه ضعیفن، طائفه دوم فی نفسه قدرت مقاومت با طائفه اولا رو نداره. لذا لا وچن حمل تلک النصوص من جهتها، یعنی من جهت طائفه ثانیه، علا اراده بیان ما لو توقف الحج علا الزاد و راهله کما هو القالب، که غالبا راهله رو به کسی که احتیاج بیش داره از استفاده میکنه. گفتم اون دو وجهش عرض کردم که خودشون بیان نکردن، او غیر او علا تقیه، یا کسی بیا طائفه اولا رو حمله بر تقیه کنه، ایشون هم میگه لا وجه لها، او غیر ذالک. خب بعد میگن نعم لا بأس بالعکس لذالک. یعنی ما با طائفه اولا بیایم در طائفه ثانیه چه کنیم؟ تصرف کنیم. فتحمل و هیه، این طائفه ثانیه، علا کون المراد من هذه النصوص بیان و فضل الحج المندوب و ترغیب فی. بیایم به قرینه روایت طائفه اولا بگیم که آقا اون در حج واجبه، در ارج زاد و راهله برای حج واجبه، قرینه قرار بدیم برای اینکه این روایت طائفه دوم که گفته و این کان علی حمار نجده یمشی و یخرج، این برای حج مستحبیه و انه لا بأس بتحمل هذه المشاق نحو ما ورد فی زیارت الحسین علیه السلام و غیر ایمن الائمه. بگیم که در حجم خدای تبارک و تعالی بفرد این مشقت هایی که انسان متحمل میشه ولو علی حمار اجده، این خوبه. مثل اینکه انسان هر چی در زیارت امام حسین علیه السلام گرفتار مشقت بشه خیلی عجز داره. بگیم آقا روایت طائفه دوم داره راجع به حج مستحبی با تحمل مشقت داره بیان میکنه. خب بعد ایشون جواب از یک سوال مقدر میده. من امروز اصلا گفتم این عبارت جواهر رو بیارم بخونم، برای اینکه اولا تذکری میشه که آقایون حتما به جواهر مراجعه کنید و نکاتی هم ازش میخوام در بیارم که حالا به بعضش اشاره کردم، بعضش هم باقی مونده. سوال مقدر این است که خب جناب صاحب جواهر، در این طائفه دومم ما یه روایت، دو تا روایت داریم در تفسیر آیه شریفه است. میفرماید و کون و ذالکن وقع تفسیرن لیل آیه غیر منافن. میفرماید منافات نداره با این حرف ما. بعد ان فسرت نصوص استطاعت الواجب، نصوص آمده استطاعت واجب رو گفته، تخلیت و سر، قوت بدن، نمیدونم زاد و راهله و همچنین استطاعت مندوب رو هم ذکر کرده. در نتیجه صاحب جواهر نظرش این است که این لله علی الناس حج البیت من استطاع در قدر مشترک بین الواجب و المندوبه، فیکون المراد من الآیه القدر المشترک. می فرمان یا بیایم این رو بگیم، یعنی تحمل بر مندوب بودن، یا این طائفه دوم بر من استقر علی الحج بیایم حمل کنیم. او ان المراد بیان و حکم من استقر الوجوب فی ذمته سابقا او غیر ذلک. ببینید تا اینجا اون نکته اجتهادی صاحب جواهر این بود که چون طائفه دوم فی نفسها قوی نیستند، قدرت مقاومت در مقابل طائفه اولا رو ندارند، ما با طائفه دوم حق تصرف در طائفه اولا نداریم، باید با طائفه اولا بیاییم تصرف کنیم در طائفه دوم. بعد میگن و این ابیت. حالا اگر کسی بیاد بگه نه آقا اینا دو گروه هن، دو دست روایاتن، هم اون طرف هم این طرف درش روایات معتبره وجود داره، میفرمان فلیس الا طرح فی مقابلت ما عرفت من الاجماع و نصوص سابقه. میفرماین خب حالا اگر گفتید این رو، یعنی نه با این میشه تصرف در اون کرد، نه با اون میشه تصرف در این کرد، میفرمان یه طرف علاوه بر نصوص ما اجماعات منقولم داریم. بعد خودشون میگن بلی یمکن تحصیل او، اجماع محصل داریم، اجماع محصل داریم که در استطاعت راحل معتبر است، سوا اون کان قادرن علالمش ام لم یکن قادرن علالمش. ازده فرمایید اونی که من میخوام از کلام جواهر استفاده کنم و به نظر من حالا دقت کنید ببینید برداشت ما درسته یا نه، صاحب جواهر میگه ما باید این طائفه دوم رو ترک کنیم. چرا؟ چون در مقابلش علاقه بر نصوص اجماعاته. آیا ایشون میخواد به قرینه اجماع بگن پس این طایفه دومش عمل نشده؟ یا اینکه نه، ایشون یه چیز دیگه میخواد در اینجا بگه. ایشون میخواد بگه که حتی اگر مثل صاحب مدارک اینا هم یه مقدار خواستن به این روایات عمل بکنن، نباید عمل کنن، برای اینکه اون طرف اجماع در کنار اون روایات، پس ما این طرف رو طرح بکنیم ولو بعضی از فقهاش عمل کرده باشه. یعنی صناعت اجتهادی این رو میگه که حتی اگر بعضی از فقها بر طبق طایفه دوم عمل کرده باشن، اولی ما باید بیاییم طرحش کنیم، بذاریمش کنار. میخوام عرض کنم بین این دوتا مطلب فرقه. یه وقت یک فقیهی مثل مرحوم سید در عروه، مرحوم والد ما، اینا میان میگن آقا طایفه دوم رو فقها ازش اعراض کردن، عمل نکردن بشه. خب اگر این باشه، حتی اگر یه نفر از فقها بهش عمل کرده باشه، این دیگه از اعتبار چی میشه؟ ساقط. این حرف دیگه اعتبار نداره، چون این در صورتیه که بگیم که همه فقها اعراض کردن، کسی بهش عمل نکرده. اما این بیان که من نمیدونم حالا صاحب جواهرم واقعا در ذهن شدید میشم همین بوده یا نه، ولی از عبارت این استفاده میشه که ایشون میگه ما باید طایفه دوم رو طرح بکنیم، یعنی کنار بذاریم. طرح در لغت عرب یعنی کنار گذاشتن. طرح بکنیم ولو این که بعضی از فقها هم بشه کرده باشن، عمل کرده باشن. پس ببینید، و ان ابیت فلیس الا طرح فی مقابلت ما عرفت من الاجماع و النصوص السابقه. بعد برام بعد یمکن دعوا تحصیله، فکر نکنید اون طرف فقط اجماع منقول وجود داره، اجماع محصلم وجود داره. که دعوا ضروریت عدم کفایت مطلق الاستطاعه فی الوجود. خب میگن همانطوری که عدم کفایت مطلق استطاعت در وجود ضروریه، یعنی هیچ فقیهی نمیاد بگه آقا مطلق الاستطاعه ولو استطاعت عقلیه در وجوب حج کافیه، اینجا بیاییم همین حرف رو بزنیم. بعد میفرماد و من هنا، اینجا یه مقدار دیگه دقت کنید خوب، من کلام جواهر رو تمام کردم، آقا اگه اشکالی داشتن بعدا مطرح کنم. واقعا این که امام رضوان الله تعالی علیه فرمود فقه جواهری، این شعار نبود آقا، اونم یه کسی که عرض میکنم که اینقدر خودش در فقه در اصول مسلطه، خودش صاحب معناست، میاد فقه جواهری رو مطرح میکنه. این نکات معلوم میشه که واقعا جواهر عرض گنجینه ای از نکات اجتهادیه. و من گفتم تو بعضی از یک مصاحبه یکی دو ماه قبل داشتم راجع به خصوصیات فقه جواهری، حالا یه مقداری نشستم بعد از مجلدات جواهر رو تورق کردم، بعد از نکات ازش استخراج کردم، ولی فایده نداره. واقعا باید یه لجنه بنشینن خصوصیات فقه جواهری رو در بیارن، یه کتاب مدونی بشه، یه طلبه‌ای که میخواد تو مسیر اجتهاد قرار بگیره اون کتاب رو ببینه، اون روش اجتهادی صاحب جواهر رو ببینه که صاحب جواهر چه کار میکنه، مثلا تو روایات متعارضه روش صاحب جواهر چیه. خود همین بحث در اینجا یکی از نمونه های روش اجتهادی صاحب جواهر در روایات متعارضه است، ازش به خوبی استفاده میشه که در تعارض، حالا گاهی خود بعضی ها میگن تعارض از ماده ارض، یعنی هم ارض بودن، نه، تعارض یعنی این دلیل خودش رو به او عرضه می کند و نتیجهش تکذیب اونه و بالعکس. لذا باید این دوتا از جهت سند و دلالت مقاومت تابع همدیگر داشته باشن. صاحب جوان میگه اگر یه دلیلی من وجوهی تابع مقاومت با دلیل دیگه نداره، اینجا نوبت تعارض نمیرسه اصلا. این مسئله مهمه. حالا بس که من دنبالش هم رو عرض بکنم. بعد میفرماد و من هنا ظن بعض مشایخنا ان المراد بالاستطاعت المتوقف علیها وجوب الحج، ظن بعض مشایخنا ان المراد معنا شرعی مجمل. معنا شرعی یون مجمل، درست داشتم روی اون منهوناش فکر میکردم. میفرماید که ما آمدیم گفتیم که راهی غیر از طرح نداریم و گفتیم که ادعای این که مطلق استطاعت کفایت در وجوب نمی کنه. بعضی از مشایخ ما گمان کردن که استطاعت یک معنای شرعی دارد، معنای شرعی دارد مجمله. خب گفتن، یعنی آقایون دو گروه شدن، یه گروه گفتن یه معنای شرعی واضح داره، یه گروه گفتن معنای شرعی مجمل داره. اون وقت اینا که میگن معنای شرعی مجمل داره به این معنا میگن خدای تبارک و تعالی از استطاعت معنایی را اراده کرده، اما نمیدونیم چی اراده کرده. حالا که نمیدونیم، اگر در یک چیزی شک کردیم دخیل در این معنای شرعی هست یا نه، فکل ما شک فی اعتباره فیها توقف الوجوب علی، باید اونم آورده بشه. بگیم آقا نمیدونیم مثلا کنار راهله اینم در معنای شرعی معتبره یا نه، اونم باید باشه. لأن شک فی الشرع شک فی المشروع و ان کان قد یناقش فی و انا و ان علمنا عدم کفایت مطلق الاستطاعه فی الوجوب، که این قرینه میشه تون و من هنا، یعنی عدم کفایت مطلق استطاعه در وجوب. مناقش میگه ما مناقشه میکنیم که قبول داریم که مطلق استطاعت در وجوب کفایت نمیکنه در وجوب هست، الا ان النصوص کشفت معتبره الشارع. این نصوصی که اومده در معنای استطاعت معنای شرعی رو روشن کرده. فیبقا غیره علی المراد بالاستطاعه ضرورتا، ضرورت کون ذلک من قبیل شرط شرعی لها. میفرماید نصوص همین روایاتی که خوندیم که تخلیت و سر چی و چی کشف معتبره و شاره، فیبقا غیره علی المراد بالاستطاعه چی؟ نه عبارت روان نیست اما میشه معناش کرد. دقت کنید عبارت رو، فیبقا غیره زمین میخوره به غیر معتبره و شاره، یعنی شاره اومده تو این روایات برای استطاعت یک سری شرط قرار داده به عنوان استطاعت. این غیر باقی میماند علی المراد بل استطاعه. یعنی چه؟ یعنی که آیا اون غیر در مراد شاره در استطاعت دخیل یا نه؟ ضرورت کون ذلک من قبیل شرط شرعی لها، استطاعت شرط عرض شد، یعنی کون ذالک یعنی اون معتبر از قبیل شرط شرعیه برای استطاعته. و این ازن فما شک فی اعتباره فیها زاهدن علا ما ثبت شرط شرط ینفع به اصل العدم. این فرماید حالا تو این روایات شارع اومده گفته یک قوت البدن، دو تخلیت و سه زاد و راهله. حالا زائده برای اگر شک کردیم اصالت العدم رو میاریم. ینفع به اصل العدم نحو و غیرها من الفاظ المعامله، میان غیر از استطاعت در الفاظ معامله، حالا در الفاظ بیع و اجاره و اینها یا مضاربه مثلا شک میکنیم شارع این شرط معتبر کرده یا نه، حد عدمشه. فلیس حین اذن لها حقیقت شرعیه. ببینید خیلی عجیبه اینجا، از یه خوب توجه کنید، از یه طرف ایشون میگه شارع چیه معتبر کرده؟ یه معنی شرعی. در نصوص آمده معنی شرعی آورده. خب مطلب بعد، اگر غیر از اونچه که در نصوص آورده ما شک کردیم، این ینفع به اصالت عدم. بعد می‌فرماید که فلیس له حقیقت شرعیه. یعنی چی؟ شما از یه طرف میگید معتبره الشارع فی الروایات برای استطاعت، از یه طرف میگید که لیس له حقیقت شرعیه، بل ولا مراد شرعی مجمل. یه لیس له یک معنای شرعی مجمل، یعنی حتی معنایی که شارع اراده کرده مجمل نیست. این جمع این دو تا عبارت چطور میشه آقای؟ این نه بس این نیست، میگه که الا ان النصوص کشفت معتبره الشارع فیبقا غیره علی المراد بالاستطاعه. چی؟ نه به خودشه. چی؟ خیلی خوب، حالا اونایی که آمدن میگن، ببینید حالا میگن هم بعضی مشایخ این حرف رو زدن، که بعضی مشایخ چی گفتن؟ گفتن آقا شارع آمده تو روایات خصوصیت استطاعت رو مطرح کرده، یک در زائد او شک میکنیم اصالت العدم میاد، دو بعد گفتن این معنی حقیقت شرعی هم نداره. بالاخره همین حرف و هر کسی زده باشه توافقش نیست.
اما اینکه آثار که بعدا بیاجبار میشه، آیا این
مرتبط
به
حقیقت
شریعت
نیست؟ ببینید آقایون، بله خب زن نه، خب بالاخره حرف مناقشه، اون کسی مناقشه، یوناقش، بله یوناقش به این معنی. ببینید آقایون، این شاید یه بچهش این باشه که اینو دقت کنیم، یه بچهش اینه که اینجا چون ما اومدیم اون زائد رو با یه اصل عقلایی درست کردیم، میگیم با اصالت العدم، میگیم اگر در زائد شک کردیم که آیا در این معنای شرعی دخالت داره یا نه، این با اصل عقلایی درست شده. حقیقت شرعیه این یه نکته ایست که کنار بحث حقیقت شرعیه اصولتون اضافه کنید. حقیقت شرعیه اونجاست که تمام المعنا من البد و الالخطش رو شارع بیان کرده باشه. اگر یه معنایی رو یه خوردش از روایات گرفتیم ما، یه خوردش از اصول و عقلایی آوردیم، این پس نمیشه حقیقت شرعیه باشه. این نمیشه گفت آقای مراد شرعی، شاید مراد شرعی این قیدی که ما با اصالت العدم نفی کردیم داخل در مراد شرعی باشه. پس نمیتونیم بگیم حتما این مراد شرعیه، چون داریم با اصالت العدم اینو نفیش میکنیم. این از عبارت صاحب جواهر ظاهرم همینه. اون یناقش مناقشه خود صاحب جواهره، مناقشه میکند در اون زن بعض المشایخ. حالا این عبارت ایشون دقت کنید تا فردا انشاءالله.